أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تبریک عرض می کنم ورود ماه مبارک رمضان رو، و از خدای مهربان می خواهیم که انشاءالله خدای متعال تفضل کنه و توفیق بهترین بهره برداری از این فرصت ارزشمند رو به همه ما عنایت. به عنوان یک یادآوری و تذکر به خودم و همه شما عرض می کنم یه نکته مهمی که ما و شما باید توجه داشته باشیم این هست که گاهی ما از داشتن نعمتی خوشحال میشیم. خوب دقت کنید چی عرض کنم، گاهی ما از داشتن نعمت خوشحال میشیم، در حالی که خوشحالی یا بدحالی از اون نعمت وابسته به نحوه استفاده ما. به عنوان مثال یک کسی ماشین میخره، خیلی خوشحاله که ماشین خرید، اما اون کسی که از بیرون داره نگاه میکنه به زندگی این آدم و احیانا آیندهش هم میبینه، تعجب میکنه که چرا این خوشحاله، در حالی که همین ماشین در آینده او رو بدبخت خواهد کرد. چرا؟ چون میدانه که این آدم نمیتونه درست کنترل کنه خودش را، با همین ماشین موجبات نقص عضو خودش، موجبات خسارت خودش، موجبات خسارت دیگران را فراهم خواهد کرد. گاهی هم از این نعمتی هست به دست کسی میفته، خیلی خوشحال هم نیست، اما کسی که از بیرون نگاه کنه میفهمه که چقدر فرصت ارزشمندی خدا به او عنایت کرد. به عنوان مثال بعضی از مصیبت های روزگار که به بعضی ها میرسه، خب خیلی ناراحتن، جای ناشکری خدا رو میکنن، اما کسی که از دور نگاه میکنه و آینده رو میبینه میفهمه که همین مصیبت باعث رشد و کمال و ثواب و اجر آخرت او خواهد شد و او رو نجات خواهد داد. پس تکرار کنم، نعمتی که به ما میرسه گاهی ما نسبت به او اظهار و خوشحالی میکنیم، در حالی که آیا باید خوشحال باشیم یا بدحال باشیم وابسته به نحوه استفاده ماست. ماه مبارک رمضان به ما رو آورد، نعمت بسیار بزرگی، بسیار بزرگ، قابل تصور و فهم و بیان برای ما نیست. اما خوشحال باشیم یا بدحال باشیم، من عرض می کنم ببینید از این ماه رمضان چجور استفاده خواهیم کرد. از این ماه مبارک رمضان بعضی ها استفاده می کنند و همه گناهان اونها آمرزیده می شه، بهشت بر اونها واجب می شه. گروهی هم هستن از این ماه مبارک رمضان بدترین استفاده رو میکنن، جهنم رو برای خودشون ذخیره میکنن. در شب 21 ماه مبارک رمضان دو نفر کشته شدن و از دنیا رفتن. یکی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، یکی هم ابن ملجم مرادی. خب یکی اشق الاخرینه، یعنی شقاوتمند ترین انسانهای در گذشته در این قرن، در اون قرن. یکی هم امیر المؤمنینه که دیگه در فضیلت و عظمت زبان قاصر هست. هر دو هم در شب قدر به این درجه رسیدن. پس یادمون باشه، من همین قدر همین تذکر رو عرض کردم، میخوام دنباله بحثم رو دنبال کنم که بنده گوینده شما شنونده یادمون باشه چه جور از این ماه رمضان استفاده میکنه. خدا نکنه که ماه رمضان ماه غیبت کردن باشه، ماه حرف مردم زدن باشه، ماه گناه ما باشه، ماه معصیت ما باشه. اگر اینجور باشه ماه رمضان میشه ماه عذاب ما، نه ماه رحمت. اما اگر استفاده درست کردین، هر آیه قرآن ثواب ختم قرآن است، نفس کشیدنش ثواب تسبیح، خوابیدنش هم عبادته. خدایا به حق قرآن مستحکم است، به حق این ماه عزیز، به حق اولیا از قسمت میدیم به ما توفیق فهم و عمل و بهترین بهره برداری از فرصت ماه مبارک رمضان عنایت بفرما. خدایا توفیق ترک گناه، انجام وظیفه به بهترین وجه به همه ما مرحمت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در ماه مبارک رمضان ما هر سال یک سوره مستقل رو شروع میکنیم و سعی میکنیم در طول ماه رمضان این سوره رو به انجام برسونیم، به پایان برسونیم. ولی امسال چون سوره لیل باقی مونده چند آیه، یک دو جلسه را حتی اکثر سعی میکنیم سوره لیل تمام بشه که تفسیر میکردیم، بعد انشاءالله شروع میکنیم به یک سوره مستقلی. من گمان میکنم از این سوره هایی که تا حالا تفسیر نشده، سوره مدثر رو فکر میکنم ما تفسیر نکردیم. سوره مدثر تقریبا حجم این سوره هم 56 آیه است، میشه در این یک ماه به پایان برسه. به خواست خدای متعال سوره مدثر رو شروع خواهیم کرد. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال توفیق فهم و بیانش و عملش رو به هممون مرحمت بفرمایه. در سوره شریفه اللیل که در خدمت شما بودیم به این آیات رسیدیم. احیانا بعضی از خواهران نبودن، من یک اشاره کوتاهی میکنم که مباحث قبلیش که گذشت، بعد از قسمهای مختلفی که خداوند متعال خورد دو دسته کرد، فرمود یه عده اهل بذل و بخشش و سخاوتن و قیامت را و وعده های الهی را تصدیق میکنن، یک عده اهل بخلند و وعده های الهی را تکذیب میکنن. عاقبت اونها که اهل سخاوتن و اهل تصدیق وعده های الهی هستن، آسانی، سهولت و نعمت های الهی. اونهایی که اهل بخلن، تکذیب وعده های الهی هستن، اینها دچار مشکلات دنیا و آخرت میشن و مالشون هم مشکل اونها را حل نمی کنن. اینجا تا آخر آیه شریفه 11 بود. آیه 12 می فرماید ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة الاولى. ان علینا للهدى به درستی که علینا بر ماست لل هدا. لام مفتوح دیگه بارها گفتیم به چه معناست؟ بله تأکید تحقیق، همونطور که انه برای تأکید و تحقیق هست، این لام هم برای تأکید و تحقیق. یعنی در این آیه کوتاه دو بار خدا تأکید میکنه، میگه حتما حتما علینا بر ما هست هدایت کردن. خدمت شما عرض شود که نه اینکه ما دو دسته کردیم، گفتیم یک عده اهل بخل و تکذیبند، یک عده اهل سخاوت و تصدیقند، بهشت و جهنمی ها رو صفشون جدا کردیم. شما میپرسید خدایا پس شما اون بالا نشستی چه کار میکنی؟ یه عده برن جهنم یه عده برن بهشت. خدا به شما جواب که ان علینا للهدا، وظیفه ما هدایت کردن، وظیفه ما هدایت کردنه. خداوند متعال راه رو نشون میدهد به ما، راه رفتنش به عهده ما. خداوند متعال در هدایت بنده و شما کوتاهی نکرده. بنویسید خداوند متعال چجور هدایت کرده. یک، با فطرت. آیه اینجور بنویسیم، پیام آیه. آیه چی میخواد بگه؟ میفرماید خدا هدایت کننده است، راه روشن است. خب پیام دوم چیه؟ رفتن راه با خود شما. یک کسی از شما میپرسه آقا مسجد امام حسین، خانم مسجد امام حسین کجا؟ شما میگید درست بهش میگید این خیابون رو برو دست راست بپیش مسجد امام حسین. این اگر خود چشمشه بس، شما میگی اینجوری برو، میگه نمیبینم. خب چشمت وا کن که ببینی. نمیخوام وا کنم. این هدایت نمیشه. گاهی ما انسانها چشممون رو میبندیم، حاضر نیستیم گوش کنیم، حاضر نیستیم بفهمیم. انبیای الهی میگن چشمت وا کن، راه اینه، چاه اینه. حالا چشمت وا کردی، میخوای به مسجد امام حسین برسی، چکار کن؟ راه بیو، حرکت کن. اونی که انبیا و اولیا آمدن هدایت. خواهران عزیز، برادران عزیز که احیانا صدای ما رو میشنوند، دقت بفرمایید. گاهی مادر میاد پیش ما میگه آقا این فصل زیارت عاشورا خوندم، اما من یجیب بایی که بچه‌ام اهل فلان گناهه، چرا اثر نمی کنه؟ میگم خواهرم بنا نیست با دعای تو یک کسی دیگه ای اصلاح بشه. دنیا محل اختیاره. این علینا للهدا، ما راه رو نشون میدیم. بله دعای شما اثر داره، خدا توفیقش بده، اما وقتی که خودش میخواد چشمش وا نکنه، راه درست رو نره، خدا به زور کسی رو به بهش نمیبره. تا ما تصمیم نگیریم، تا ما راه نیفتیم، به جایی نمیرسیم. گمان نکنید از این که همونطور که در دنیا مون شما کدومتون تا حالا توی رخت خوابتون خوابیدید قرآن بخونید و دعا کنید که خدایا نهار ظهر من در غیر ماه رمضان یا افطار شب من حاضر بشه. خب یه مسئله کوچکه، قضا درست کردن رو میفهمیم، دعا سر جای خودش، خودمونم باید کارمونه بکنیم. بهش رفتنم خواهران محترم همینه، اصلاح شدنم همینه. من اگر خودم میخوام اصلاح کنم از خدا باید توفیق بخوام، دعا باید بکنم، اما خودم هم تصمیم بگیرم این دهانم رو ببندم. بزرگان ما نقل شده بعضی هاشون ریگ کوچیکی تو دهنشون میذاشتن که هر وقت بخوان حرف بزنن این مانع میشه، تا این ریگ رو جا به جا بکنن فکر بکنن این حرفی که میزنن مصلحت، گناه داره گناه نداره. یعنی منظورم مواظبت کردنه، توجه کردنه. از خدا توفیق بخوایم اما دقت کنیم تا ما عادت نکنیم به کنترل چشم، به کنترل زبان، به کنترل دست، به کنترل درآمد، به کنترل خرج کردن خودمون اذیت نکنیم، به جایی نخواهیم. خدای تو بالا چیکار میکنیم؟ میگه ان علینا للهدا. ما کوتاهی نمیکنیم ولی ما هدایت، ما نقشه رو بهت میدیم. خدایا هدایت رو با چی به ما میدی؟ یک، با فطرت. خدا در جان شما گذاشته، شما هر کدومتون اگر هیچ معلمی استادی چیزی هم نباشه یک سری چیزها رو میفهمید. هممون میفهمیم که ظلم در حق دیگران زشت، خیانت زشت، دروغگویی زشت. اینا خدا در فطرت ما گذاشته، از فطرت ما اینا رو. دوم، خدا به ما عقل داد. نیروی عقل دقت کنید، من نمیخوام الان اینا توضیح بدم، میخوام رد بشم. نیروی عقل در روایات ما داره پیامبر باطنی شما. خدا بهتون عقل داده، این همه اوضاع روزگار رو بنگرید، ثروت‌های فراوانی که در دیوانه کرد، عزت‌ها و مقام‌های بالایی که یک شبه به قبرستان و خدمت شما عرض و مرد ختم شد، گناه‌هایی که بی آبرویش مون لذتش تمام شد، عبرت گرفتنش به وسیله عقله. تا ما رو با عقل هدایت کرد. سوم، با انبیا. 124,000 انسان برگزیده رو فرستادیم تا راه و چار به شما نشون بدن. آخر اونها هم حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. باز هم راهاتون نکردیم، باز اوصیای پیغمبران، برای پیغمبران هم اوصیا قرار دادیم، برای حضرت خاتم الانبیا 12 امام که آخرینش حضرت مهدی علیه السلام، اینها را هم برای هدایت شما فرستادیم. پس ان علینا للهدا فطرتن و عقلن و نبوتن و امامتن. خدمت شما عرض شود که پنجم هم تو اون فرش یک بحث مستقلی هست. هدایت پنجم نفس لوامه است. ما گاهی در فارسی بهش میگیم وجدان اخلاقی. چیز عجیبی، اگر از بینش نبرده باشیم و از بینش نبریم، وقتی یک گناهی میکنیم خدا اینو در داخل مثل یک پاسبان قرار داده به ما، بلافاصله میگه چرا این کار رو کرد، چرا این کار رو کرد. دیروز خانمی زنگ زده بود، من چند ساله گرفتارم، نمیدونم چه کار کنم، راهنمایی میکنید چیه؟ یه بچه رو سقط کردم. خب توضیح که میده، میبینی متاسفانه بچه 4 ماه و نیم زنده. گفتم میدونی این آدم کشیه؟ این آدم کشیه، دیهش هم دیه یک آدم مثل همین که با تفنگ بزنی یک کسی بکشی، همونه. منظور یه کار غلطی کرده چندین سال ولی رهاش نمی کنه، این همون نفس لوامه است. میبره انسان رو تا جایی که اصلاح، به شرطی که این نفس لوامه رو خودمون نکشیم، از بین نبریم. خب ان علینا للهدی. فکر کنم این نکته را جلسه قبل گفتیم، طبیعتا باید بگوید ان الهدایت علینا، علینا باید متأخر باشه، علینا رو مقدم آورده. گفتیم در عربی قاضی که اگر چیزی را که باید مؤخر بیاد مقدم آوردن، این دلالت بر حصر میکنه، درسته؟ این نفر گفتیم گفتیم اگر بگم زید مثلا حسن شاعر است، خب معلوم میشه که آقای حسن شاعره. اما گفتن شاعر زید است، معنی که میشه اصلا کسی دیگه غیر از او شاعر نیست. وقتی خدا میخواد بگه ان الهدایت علینا، علینا را مقدم میاره، یعنی میگه فقط بر ما هدایته، ما میتونیم هدایت کنیم، جای دیگه نرید. این همه بشریت دنبال مکتبهای انسان ساخته رفت، جز بدبختی بشر چیز اضافه نشد. غرب و شرق و کاپیتالیسم و مارکسیسم و مکتبهای دیگه الان با سیل هامون متاسفانه هدایت رو در مکتبهای تفکرات غربی ها، اگر فلان فرض بفرمایید مؤسسه بگه این چیز فایده داره، می‌بینی در بازار قیمتش بالا میره. تا اعلام کردن مثلا فلان چیز برای مثلا خوب شدن سرطان خوبه، جلو سرطان رو میگیره، اصلا قیمتش در بازار بالا میره چون همه میخرن. خب اون عیب نداره، ما مخالف اون نیستیم، اما این طرف قضیه را اون خالقی که ما را خلق کرده، تمام این عالم دست او، میگه شراب حرامه، میگه خدمت شما عرض شود که گوشت مردار حرامه، ذبح شرعی نشده باشه حرامه، نجاسات حرامه، این یکی اون یکی، اینا رو دست نمی کنه. در حالی که هدایت از او، هدایت رو از جای دیگه نخواد. میخواد زندگی من سعادتمند بشه؟ من این آفسرها و دختر خانمایی که اول میان عقدشون میکنیم، چند جمله کوتاه میگم. یکیش اینه، میگم به حضرت عباس قسم، به خدا و پیغمبر قسم، راه سعادت جز در خانه خدا و پیغمبر نیست. کسی ما را نمیتونه به سعادت برسه. خیر دنیا میخواد، خیر آخرت میخواد اینجاست. حالا چه من خوب باشم چه من بدم، حرف منو گوش نکنید، حرف خدا و پیغمبر رو. پس این هم یه نکته مهمی که تو این آیه میگه هدایت در ما. اینو پیام سوم میشه. پیام سوم هدایت منحصراً کار خدا از مکاتب غیر الهی انتظار هدایت نداشته باشی. به رفع خستگیتون عرض میکنم، میگفت یک آقایی در مشهد زن و بچه‌ش رو البته برد یکی از کشورهای غربی، خب من با اون شناختی که از اون خانواده و اینا داشته پیش نصیحت کردم که به حال بچه های تو آسیب پذیرن، خانواده تو آسیب پذیرن، اونجا هم محیط مناسب نیست، نمیگیم برای همه مناسب نیست، باید تو و خانواده تو مناسب نیست. او اونجا گوش نکرد و خدمت شما رفته بود اونجا و اونجا هم قصه ای نقل میکرد که بعد مرد نامحرمی را دیدم آمده اینجا توی خانه من، هیچ نسبتی هم نداره دیگه، حالا با وضعیت فجیع و زشت و منکری که دیده بود گفت اعتراض کردم تو احران در سوه چیه؟ چرا این را اشتادی؟ خدمت شما حتی زنگ زدن به پلیس گفتن این پدر داره زورگویی میکنه. پلیس آمد من رو دستگیر کرد برد بهشان. حق نداری مزاحم چند میگفت هیچ چیزی که دیده بود این رها کرده بود برگشته بود من از دید گفت حاجه آقای فلانی شما نصیحت کردیم ما گوش نکردیم حالا چه کنیم؟ حالا این آقا شوخی میکرد گفت گفتم یک دانه تصویح برداشت خوشحال شد فکر کرد یک دعایی هست بخونه دیگه درست بود گفتم یک تصویح برداشت برو بالاتر از رضا بچین رو به قبله سر باز بگو خودم کردم که لعنت رفت آقا حالا که همه چیز رو خراب کردی که رو اجرا داریم ما یک دعا بخونم به ملائکه برن اونا رو بردارن بیارن اصلاحش میکنن فکر میکنید این باغ سبز اما در باغ سبز توی این مکاتب غیر الهی خبری نیست جز بدبختی جز گرفتاری شقاوت دنیا و آخرت خبری نیست هدایت در دین خدا وقتی میگیم هدایت در دین خدا اشتباه نشه نمیگم من میگیم ما مسلمان ها بعضی هامون خیلی هامون به اون دستورات عمل نمی کنیم این دستورات را هر کس عمل کنه شک نداریم سعادت دنیا و آخرت ان علینا للهدى. خب اینجا دقت من اینجور آیه ها رو به هم وصل میکنم به ذهن شما میرسه یا ممکنه به ذهن کسی برسه یا شیطان وسوسه کنه که خدایا برای خودت بنده درست میکنی ما رو میخوای بکشونی که ما اطاعت رو تو کنی فرمانبر میخواد بنده میخوای مطیع میخوای نماز روزه بگیر میخواد خدا جواب میده میگه نه دنیا و آخرت از ما چیزی کم نداریم که از شما بخوایم ما نیازی به نماز و روزه و هدایت و بخشش شما و سخاوت شما نداریم اگر میگیم سخاوت کنید اگر میگیم خوب باشید داره خودتونه آیه بعدی میگه و ان لنا للآخرت والاولا و ان لنا للآخرت والاولا بله و به درستی که برای ماست هم آخرت هم دنیا. این آیه شریفه دو پیام را داره بیان می‌کنه. یک خدا نیازمند اطاعت شما نیست هر چه هست مال او چه نیاز به شما داره دوم شاید این ارتباطش این نقطه دوم باشه این که ما گفتیم هدایت شما بر ما چرا؟ چون تمام این جهان دنیا و آخرت ما آفریدیم مال ما چون خدای متعال آفریده او بهتر میدونه که راه صلاح چیه راه مصلحت چیه تمام عالم ملک خداست پس او مصلحت و هدایت آن را بهتر می داند. خب این بشری که از اول خودش خبر نداره از آخر خودش خبر نداره این چطور می تونه راه هدایت رو به شما نشون بده؟ الان نسبت به مریضی ها نگاه می کنیم 80% مریضی ها برای عالم پزشکی ناشناخته نسبت به نفس انسان و روح انسان روان پزشکی میگه ما روح و نفس رو نمیشناسیم ما فقط راجع به پدیده های روانشناسی صحبت کنیم خب این بشری که اینجا هیچی رو نمیدونه اول خودش را آخر خودش را نمیشناسه چطور میخواد شما را هدایت کنه کی میتونه هدایت کنه؟ ان لنا للآخرت والاولا اونی که دنیا و آخرت مال اوست میتونه شما را هدایت کنه فانذر تو کم انشاءالله میمونه برای فردا به توفیق خدای متعال از همه شما احتماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.